نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. حمله انتحاری به خودروی حامل کارکنان خارجی در افغانستان دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. ده ها هزار تن در مراسم یادبود قربانیان کشتار اورلاندو شرکت کردند. و سازمان ملل اعلام کرد هزاران تن از ساکنان فلوجه در عراق همچنان در حال فرار از این شهر هستند. به گفته مقام‌های افغانستان، حمله انتحاری به مینیبوس حامل کارکنان یک شرکت خارجی در کابل صبح امروز دوشنبه دست کم 14 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها، این مینیبوس حامل کارمندان یک شرکت نپالی بوده و تمامی کشته شدگان و چند تن از زخمی‌ها نیز از شهروندان نپال هستند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را که نخستین حمله در ماه رمضان به شمار می‌رود بر عهده گرفته است. ده ها هزار تن شامگاه یکشنبه با شرکت در مراسمی در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدای آمریکا به قربانیان کشتار در باشگاه همجنسگرایان ادای احترام کردند. منابع محلی شمار شرکت کنندگان در این مراسم را دست کم 50,000 تن ذکر کردند. حاضران در این مراسم نام یکایک 49 قربانی را خواندند و با یک دقیقه سکوت به آنها ادای احترام کردند. در خبری دیگر، لورتا لینچ، دادستان کل آمریکا، اعلام کرد قسمت‌هایی از مکالمات بین عامل کشتار اورلاندو با ماموران امنیتی روز دوشنبه منتشر می‌شود. خانم لینچ در برنامه‌ای تلویزیونی در شبکه CBS گفت متن مکتوب 3 مکالمه‌ای که عمر متین هنگام تیراندازی در باشگاه همجنسگرایان با ماموران امنیتی داشته است با حذف بخش‌هایی از آن در اختیار عموم قرار می‌گیرد. سازمان ملل می‌گوید فرار ساکنان فلوجه از این شهر همچنان ادامه دارد و امدادرسانان از عهده برآورده کردن نیازهای این آوارگان بر نمی‌آیند. به گفته نماینده آژانس پناهندگان سازمان ملل در عراق، از آغاز عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری فلوجه بیش از 80,000 تن از ساکنان این شهر از خانه های خود گریختند و تنها در 3 روز گذشته حدود 10,000 نفر به بیرون از شهر فرار کردند. سازمان های امدادی در عراق نیز هشدار داده اند در حال حاضر هزاران تن از آوارگان حتی از دسترسی به چادر محرومند و روز و شب را در گرمای بیش از 40 درجه در فضای آزاد به سر می‌برند. و اعضای هیئت رئیسه 12 کمیسیون از مجموع 13 کمیسیون تخصصی مجلس دهم روز گذشته انتخاب شدند. از بین رؤسای 12 کمیسیون، 10 نفر وابسته به جناح محافظه‌کاران موسوم به فراکسیون ولایت و 2 نفر با گرایش نزدیک به اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امید هستند. علایالدین بروجردی برای سومین دوره پیاپی به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزیده شد. در کمیسیون فرهنگی به رغم آنچه گفته میشد محمد رضا عارف نفر نخست حوزه انتخابیه تهران نامزد خواهد شد، اما با عدم شرکت او در انتخابات محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت احمدی نژاد بار دیگر به ریاست این کمیسیون رسید. غلامرضا تاجگردون به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و علی نوبخت به عنوان رئیس کمیسیون بهداشت و درمان تنها رؤسای کمیسیون ها از فراکسیون امید هستند. انتخابات در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز به دلیل نرسیدن به حد نصاب برگزار نشد. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید مثل همیشه در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان. ازدواج سفید، همباشی و یا زندگی بدون تعهد قانونی و شرعی، این هفته هم موضوع برنامه یه صدای دیگر است. همراه من رویا کریمی مجد بمانید. در هفته های گذشته به موضوع ازدواج سفید پرداختیم و داستان زندگی دو زن الهه و فرنگیس رو و تجربه اونها رو در مورد ازدواج سفید شنیدیم. همینطور پای صحبت کارشناسان مختلف نشستیم تا از نظرات اونها در مورد این شیوه زندگی در ایران با خبر بشیم. شیوهی که به نظر میرسه مورد توجه قانونگذاران در ایران و مسئولان اجتماعی قرار گرفته. در آخرین واکنش وزارت کشور قصد داره به طور خاص به موضوع ازدواج سفید در ایران بپردازه. اما در سه هفته گذشته با واکنش‌های مختلفی از سوی مخاطبان برنامه صدای دیگر روبرو بودیم. شنونده‌ای بدون نام برای ما نوشته در ایران اسلامی ازدواج مانند خرید و فروش کالا با قیمت بسیار بالاست، مثل تعرفه خودروهای وارداتی. مریم نوشته این نوع ازدواج تاریخ مصرف داره و به نفع یک خانم اون هم در ایران نیست که چند سباهی با این و اون باشه و بعد تنها بمونه. حتی به صورت حلالش هم درست نیست. مریم نوشته من بعد از طلاق با پسری عقد موقت خواندم و خانه هم گرفتیم. بهترین لحظات و مسافرت ها را هم داشتیم، اما بعد از 2 سال او ازدواج کرد و رفت و من ماندم و یک دنیا خاطره و عشق و هزاران افسوس. شرمنده دیگری که نام مستعار رو برای خودش برگزیده نوشته متاسفانه جامعه و خانواده به علت سنگ‌اندازی پیش پای جوانها باعث بروز چنین پدیده‌های شوم و ناخوشایندی شدند. ازدواج سفید به نوعی پاک کردن صورت مسئله است. و سعید از تهران نوشته ازدواج عادی یک روش شکست خورده و ناکارآمد است. نتیجه ازدواج سنتی را می توانیم در نسل‌های پدر و مادرانمان ببینیم که چقدر مخالف ذات بشری است و چقدر باعث افزایش افسردگی و خیانت شده. سعید ادامه داده من با ازدواج سفید موافقم با این شرط که قبل از شروعش حتما در مورد مسائل مالی، جنسی و روابط اجتماعی با جزئیات کامل صحبت شود. اما اونطور که الهه یکی از زنانی که ازدواج سفید رو در ایران تجربه کرده برای ما میگه حتی در رابطه‌ای مثل ازدواج سفید هم گاهی حرفایی هست که نمیتوان در مورد اون پیش بینی کرد. هفته گذشته ما از سخنان الهه رو شنیدیم که از تصمیمش به سقط جنین گفت و مخالفت شریک زندگیش با این کار. از او پرسیدم اگر در شیوهی غیر از ازدواج سفید باردار میشد چه تصمیمی میگرفت؟
من حتما همین کارو میکردم و شاید این یکی از نقاط مثبت این رابطه برای من بود که در نهایت اون لحظه من اینجوری بودم که من یادم مستقلم خودم برای خودم تصمیم میگیرم. شاید اگه واقعا ازدواج کردم نمیتونستم انقدر مستقلانه عمل کنم، ولی اون لحظه تونستم که این کارو بکنم و مطمئنم که اگه شکل دیگه از رابطه هم بود حتما همین تصمیم رو میگرفتم.
اما اونطور که الهه میگه این زندگی دیر نپاییده و خیلی زودتر از اونچه فکر میکرده به پایان نزدیک شده.
2 سال طول کشید در مجموع و به سری مشکلاتی در تمام این دوره برای ما پیش اومد که هر روز و هر روز شدیدتر شد و هر روز و هر روز تحملش سخت‌تر شد. در نهایت شکلش اینجوری بود که تحمل من تمام شد و انگار کفه سختی ها به کفه عشق و علاقه خیلی زیاد که بین ما بود تحویل. یه وضعیت پرتنش، پرخشونت، پر از فحاشی و جرگیری و مداومن تنش و کشمکش وجود داشت که عملاً زندگی رو برای من بسیار سخت کرده بود.
با اینکه ازدواج سفید رو کارشناسان پدیده‌ای مدرن در جامعه میدونن، اما خشونت خانگی از مواردی است که تا پیش از این در ازدواج‌های سنتی به چشم می‌خورد. سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه معتقده که همه پدیده‌های مدرن در بستر جوامع سنتی شکل می‌گیرند.
هیچ کدوم از پدیده‌های نوظهور اجتماعی در ایران در خلأ اجتماعی اتفاق نمی‌افتند. یعنی اینا هیچ کدومشون از متن واقعی جامعه جدا نیستن. بنابراین همه اون نابرابری ها، اشکال مختلف تبعیض و شکاف های مختلفی که بین زن و مرد در جامعه وجود داره به نوعی تأثیر میذارن و حتی بازتاب پیدا میکنن در این شکل از زندگی. یعنی میشه گفتش که انتخاب همباشی به عنوان یه شکلی از زندگی در جامعه ایران به معنای دور زدن اون تبعیض‌ها، کنار گذاشتن و کنار رفتن اون تبعیض‌ها و شکاف‌های بین زن و مرد نیست و اینا میتونن حتی در اشعاری جدیدتر و حتی گاه شدیدتر ظهور کنن، چرا که اگر در ازدواج‌های رسمی دست کم یه سری حمایت‌های قانونی وجود داره و نهادهای رسمی تا حدودی میتونن دخالت بکنن در این اشکال از زندگی که به رسمیت شناخته نمیشه، حتی اون حمایت‌ها هم وجود نداره و در حقیقت اون نابرابری ها، تبعیض ها و شکاف ها میتونه در ابعاد گسترده‌تری حتی در خودش نشون بده. ولی همزمان هم باید توجه کرد که خود انتخاب این شکل از بودن با همدیگر از نظر فرهنگی و از نظر ذهنیتی یک جهش در جامعه ایران است، یعنی یک تغییر مهم در جامعه ایران است، ولی بدون اینکه این جهش و این تغییر ذهنیتی مهم به دنبال خودش اون برابری مطلوبی که شما ازش صحبت میکنید و در خیلی جوامع غربی هم تا حدود زیادی بهش نزدیک شدن به وجود بیاد به طور خود به خودی، ولی این ما در ابتدای این راه هستیم.
مراجعه به دادگاه خانواده از جمله راه حل ها برای زوجهایی است که در قالب ازدواج سنتی به مشکل برمیخورن. اما آیا این راه حل برای شرکای زندگی در ازدواج سفید نیز وجود داره؟ الهه پاسخ میده.
خیلی دوست دارم بگم من مورد خشونت جسمی قرار گرفتم به خاطر اینکه خب زد و خورده دیگه، یه دونه میزنی یه دونه میخوری، حالا وقتی طرفت مرده خب دورش از تو بیشتره. و اینکه یعنی اینجوری هم که منم نگاه کنم و مثلا یکی بزنم، ولی تنش بین ما فیزیکی هم شده بود. لکن نمیدونم که میتونستم برم سفارت کنم یا نه. یه باری یه وکیل به من گفت بله میتونی، یه وکیل دیگه بهم گفت که نه نمیتونی، چون که اولین سوالی که از تو میشه اینه که تو خونه یا اون آدم چی کار میکردی، شما رابطتون با هم چیه، کدوم شاهد عاقل بالغ مردی میاد شهادت بده که تو رو این آدم مورد ضرب و تفریه حالا فلان قرار داده.
مجله های خانوادگی در ایران پر است از داستان های کوتاه و بلند از راهروهای دادگاه های خانواده و مشکلاتی که در روند طلاق و شکایت در ازدواج های شرعی و قانونی وجود داره، مشکلاتی که فقدانشون به گفته الهه بهترین بخش زندگی به شیوه همباشی است.
من یه اولتیماتومی به پارتنرم داده بودم که این وضعیت باید عوض شد، هر دومون تلاش کنیم و خودم داشتم به شدت میکوشیدم و یه لحظه این وضعیت شکننده فرو ریخت. من روز در خونه رو بستم و اومدم بیرون و دیگه هیچ وقت برنگشتم. هیچی از وسایلم برنداشتم، هیچی از وسایلی که تو خونه سه دو سال خریده بودیم جمع کرده بودیم چیده بودم، خیلی از چیزایی که برام خاطره بود برنداشتم، چون نمیخواستمشون، چون نمیخواستم خاطره ها رو با خودم ببرم این بر اون بر. ولی اون لحظه ای که من رفتم دیگه میدونستم که هیچی نمیتونه منو برگردونه و لازم نیست برم از هیچ کسی اجازه بگیرم برای اینکه میخوام دیگه تو اون رابطه نباشم، همون جوری که از کسی اجازه نگرفتم وقتی میخواستم تو اون رابطه باشم. درو بستم و رفتم، تموم شد.
از الهه پرسیدم که پس از بازگشت دوباره به خانه، خانواده‌اش با اون چه برخوردی داشتن؟
اونا خیلی خوشحال بودن از اینکه من از این رابطه اومدم بیرون. به نظر میومد که تا یه حد زیادی درک میکنن که وقتی درگیری عاطفی با یه نفر تا این حد وجود داره، خیلی انتخاب زیادی آدم نداره. ولی در مجموع من همین جمله رو هم از هم خودم بارها گفتم، هم از دهنه به دهنم، با چقدر خوششانسی بزرگی برای ما بود که اون تب تند به ازدواج تند منجر نشد.
سعید پیوندی معتقده که با توجه به تجربه جهانی پدیده‌های مدرن، با ادامه رواج ازدواج سفید در جامعه باید سازوکارهایی برای پذیرش این شیوه در جامعه ایجاد بشه.
این شکلی که جدید و بدی هست در یک جامعه‌ای که از نظر فرهنگی آمادگی کامل نداره یا حمایت‌های قانونی براش وجود نداره یا به اندازه کافی در این مورد در واقع فکر نمی‌کنه، می‌تونه بسیار با سختی بیشتری پیش بره. ولی این حرکتیه که به نظر من مشارکت میکنه در برابری بین زن و مرد در میان مدت، برای اینکه تمام این ناهنجاریایی که شما درش صحبت میکنید اینها تبدیل میشن به پدیده هایی که جامعه در موردش فکر میکنه حتی اگه نهادهای رسمی همراهی نکنن، و بنابراین به تدریج آگاهی بیشتری به وجود میاد و یک میتونه بشه گفت وجدان جدیدی برای این نوع زندگی به وجود میاد که میتونه اشکالات گذشته رو کمتر داشته باشه. ولی طبیعیه که در فاصله این تجربه کسانی باشن و به خصوص زنانی باشن که بهای سنگینی بابت این ناآوری و بابت این خونگارشکنی بپردازن، و به نظر من در همه تجربه های گذشته چه در کشورهای دیگه و چه در جامعه ایران هم مشاهده یه همچین تحولی و یه همچین نکات منفی بودیم.
با همه دشواری‌های موجود، الهه به عنوان زنی که ازدواج سفید رو تجربه کرده میگه که او همچنان این تجربه رو به دیگران هم توصیه میکنه.
حالا که از این تجربه من دو سال میگذره و تجربه نبوده که هپی اندینگ داشته باشه، بازم هر کی ازم سوال میکنه میگم که اگه 100% مطمئنی، اگه 99% مطمئنی، اگه خیلی عاشقی یا فقط دلت میخواد که با طرف زندگی کنی، خیلی فرمت خوبیه. درسته که آدم به هر حال بابت انتخابی که میکنه هزینه میده، ولی من اصلا فکر نمیکنم هزینه ها قابل قیاس بوده باشه. کمترین چیزی که من میتونم اثبات کنم اینه که اگه که من تو اون شرایط روحی توی یه زندگی مشترک بودم، شاید فشار چیزایی مثل عرف و اخلاق و تعهد و اینا باعث میشد که یه بچه الان داشته باشم که مطمئنم بچه خوشبختی نمیبود.
برنامه این هفته یه صدای دیگر هم به پایان رسید، اما پرونده ازدواج سفید رو همچنان باز نگه می‌داریم و در شماره‌های بعدی باز هم با اون خواهیم پرداخت. میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.